ساعت 16 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. روسیه از قطعنامه پیشنهادی برای افزایش تحریم‌ها علیه گروه خلافت اسلامی حمایت می‌کند. وزیر دفاع آمریکا وارد اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق شد. و اعضای جمهوری‌خواه در سنای آمریکا خواستار به تعویق افتادن لغو تحریم‌های ایران شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد که مسکو از قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای افزایش تحریم‌ها علیه گروه خلافت اسلامی و بستن راه‌های نقل و انتقال پول توسط این گروه حمایت می‌کند. شورای امنیت سازمان ملل روز پنج شنبه جلسه‌ای با شرکت وزرای دارایی کشورهای عضو تشکیل می‌دهد تا قطعنامه‌ای برای مسدود ساختن منابع مالی گروه خلافت اسلامی تصویب کند. آقای پوتین در کنفرانس خبری سالانه‌اش با اشاره به گفتگوهای هفته پیش با وزیر خارجه آمریکا گفت روسیه از قطعنامه پیشنهادی واشنگتن در مورد سوریه پشتیبانی می‌کند. روز جمعه هم نشستی در نیویورک با شرکت 17 کشور از جمله ایران، آمریکا، روسیه و عربستان سعودی برای بحث درباره بحران سوریه برگزار خواهد شد. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا صبح پنج شنبه برای دیدار با رهبران اقلیم خودمختار کردستان عراق وارد اربیل شد. آقای کارتر روز گذشته در بغداد بود و با حیدر العبادی نخست وزیر عراق درباره راه‌های مقابله با گروه خلافت اسلامی گفتگو کرد. در سفر به اربیل هم وی در صدد است با کردهای عراق که از متحدین نزدیک آمریکا در جنگ با گروه حکومت اسلامی به شمار می‌روند، هماهنگی‌های لازم را انجام دهد. نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا حملات هوایی خود علیه مواضع گروه خلافت اسلامی در عراق و سوریه را به دنبال واقعه پاریس شدت بخشیدند. در ادامه واکنش‌ها به آزمایش اخیر موشکی ایران، شماری از اعضای جمهوری‌خواه در سنای آمریکا روز چهارشنبه خواستار به تعویق افتادن لغو تحریم‌ها علیه ایران شدند. 36 سناتور از مجموع 54 سناتور جمهوری‌خواه در نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا آزمایش موشکی اخیر ایران را بی‌اعتنایی آشکار به تعهدات بین‌المللی خوانده و خواستند تا تحریم‌ها علیه ایران فعلا لغو شود. سناتور میچ مک‌کانل رهبر اکثریت سنا نیز این نامه را امضا کرده است. روز سه‌شنبه گروه کارشناسان سازمان ملل در گزارشی اعلام کرده بود که آزمایش موشک حماد نقض کننده تحریم‌های سازمان ملل متحد بوده است. ثبت نام نامزدهای شرکت در پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان صبح پنج شنبه در ایران آغاز شد و دوم دی ماه به پایان می‌رسد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، روند تشکیل هیئت‌های اجرایی در بیش از 1600 حوزه انتخابی روز گذشته به پایان رسید. درباره این انتخابات و ثبت نام برای انتخابات مجلس خبرگان در این بخش خبری بیشتر خواهید شنید با جزئیات، اما پیش از اون به خاورمیانه بریم، جایی که ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در اونجاست برای صحبت درباره آنچه که در یمن و پیرامون یمن میگذره، مذاکرات صلحی که در سوئیس در جریان هست. ایلیا سلام میکنم به تو و یک نگاهی به این مذاکرات داشته باشیم. روز سومش هست اگه اشتباه نکنم، اما گزارش هایی از وجود موانع در مسیر این مذاکرات منتشر میشه.
حالا سلام به تو همه شنوندگان از رادیو فردا. بله، اینطور که منابع مطلع به خبرگزاری های مختلف گفتن، موانع در مسیر مذاکرات وجود داره. تا جایی که از شامگاه گذشته فعلا مذاکرات بال تعلیق در اومده و اسماعیل ولد شیخ احمد نماینده سازمان ملل متحد در امور یمن داره سعی میکنه در دیدار با طرفهای مذاکره کننده اونها رو به توافقی برسونه و بتونه اونها رو دوباره پای میز مذاکرات گرده هم بیاره. اینطور که منابع میگن، مانع اصلی که الان پیش اومده مخالفت اوسیا با آزادی مسئولان بلندپایه‌ای در دولت عبدالرباح منصورهادی رئیس جمهوری یمن هست که با اون مخالفت کردن حوثی‌ها، و به طور مشخص محمود الصبحی وزیر دفاع دولت آقای منصورهادی و ناصر برادر آقای منصورهادی هست که به دست حوثی‌ها اسیر شدن و حوثی‌ها همچنان با آزادی اونها مخالفت میکنن و میگن بعد از یک آتش بس پایدار و طولانی مدت تمام اسرایی رو که دارن آزاد خواهند کرد. باید خاطر نشان کنم که ناصر مسئول عملیات اطلاعات سازمان اطلاعات یمن در مناطق جنوبی بوده.
و ما ایلیا، ما از صبح امروز در خبرها داشتیم که در یمن صدها اسیر جنگی بین نیروهای دولتی و شبه نظامیان حوثی مبادله شدن. چه جزئیات بیشتری از این مبادله اومده؟
نه، این مبادله اسرا با میانجیگری قبائل صورت گرفته و برای اعتماد سازی در مسیر مذاکرات هست و به طور مشخص در منطقه مرزی میان استانهای یافه و البیضا این تبادل اسرا صورت گرفت. حدود 600 نفر از دو طرف آزاد شدن. به طور مشخص نیروهای وفادار به عبدالرب منصور هادی 370 تن از شبه نظامیان حوثی و متحدش علی عبدالله صالح رو آزاد کردن و در مقابل از نیروهای وفادار به علی عبدالله صالح 285 نفر آزاد شدن. بخشی از اونها از شیوخ قبایلی بودند که از حوثی ها حمایت میکردن و این تبادل اسرا برای اولین بار هست در این حجم میان دو طرف صورت میگیره، ولی هنوز مشخص نیست که آیا کمک میکنه به ادامه مذاکرات یا نه.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه، درباره مذاکرات صلح یمن و آزادی اسرای جنگی بین نیروهای دولتی و شبه نظامیان حوثی گفتگو میکردیم. 16:06 از شنونده رادیو فردا هستید.
شب یلدای امسال دور همه،
آخرین شب پاییزی سال 94،
با فرشید منافی
از رادیو فردا.
دوشنبه 30 آذر،
شب یلدا،
با رادیو فردا،
9 شب
تا نیمه شب.
ثبت نام از داوطلبین پنجمین انتخابات مجلس خبرگان رهبری از امروز 26 آذر با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی آغاز به کار کرد. ثبت نام از داوطلبین در فرمانداری‌های سراسر کشور به مدت 7 روز کاری ادامه خواهد یافت و از روز شنبه 28 آذر ماه نیز ثبت نام از داوطلبین مجلس شورای اسلامی آغاز میشه. رئیس ستاد انتخابات کشور ظهر نخستین روز نام‌نویسی از داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان رهبری گفت تا کنون 65 نفر از داوطلبان انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان با حضور در ستاد انتخابات کشور و فرمانداری‌های مرکز استان‌ها نام‌نویسی کردند. بشنویم بیشتر در این باره، جزئیاتی را از همکارم پروانه وحید منش.
ثبت نام از داوطلبین پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در حالی آغاز شده است که بحث ها و حواشی بسیاری درباره این انتخابات وجود دارد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر ساکن آلمان، درباره اهمیت انتخابات مجلس خبرگان رهبری پیش رو به رادیو فردا میگوید:
مجلس خبرگان سال 1394 که در واقع انتخاباتش برگزار شد تا 1402 انتخابات بعدیش خواهد بود و تا 1403 فعالیت میکنه. در این 8 سال آینده اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد، از تعیین احتمالی رهبر آینده جمهوری اسلامی گرفته تا نظارت بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی. بنابراین دعوا بر سر آینده مجلس خبرگان رهبری به مراتب شدیدتر از دعوا بر سر مجلس یا حتی دولت، هرچند که به نظر میرسه بیشتر پشت پرده.
هرچند بنابر قوانین جمهوری اسلامی ایران، مجلس خبرگان وظیفه دارد بر عملکرد ولی فقیه نظارت کند و در موارد لزوم رهبر بعدی را تعیین کند، اما چندی پیش احمد علم الهدا، یکی از اعضای مجلس خبرگان رهبری، در ویدیویی که در وبسایت دیگربان منتشر شد درباره وظایف این مجلس گفته بود:
خبرگان ناظر بر عملکرد رهبری نیستند، چون ببین از مسئله شرعیه، رهبر ولیه، مردم همه مولا علیهن، خبرگان هم ولو مجتهدن اما مولا علیه ولیان. او ولایتی که رهبر بر یکایک که مردم دارد، او ولایت رو بر من خبره هم رهبر داره. وقتی او ولی منه، من چجور رو عملکرد او نظارت کنم؟ نظارت بر بقای شرایط است، نه نظارت بر عملکرد.
پیشتر احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، با هشدار در مورد اینکه برخی به تعبیر او در فکر قبضه کردن مجلس خبرگان رهبری هستند، گفته بود دشمنان به دنبال آنند که رهبری برای جمهوری اسلامی انتخاب شود که مورد تایید آنان نیز باشد. آقای جنتی بدون اشاره به نام گروهی خاص گفته بود این افراد صلاحیت حضور در انتخابات مجلس خبرگان را ندارند. او درباره ریاست بعدی مجلس خبرگان با حضور در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی گفته بود:
ان شاء الله کسی هم بیاد ریاست خبرگان را به عهده بگیرد که صلاحیت‌های جاتل مشینی داشتن و ایشون داشتن از نظر علمی، از نظر اخلاقی، از نظر دینی، از نظر تعهد انقلابی اسلامی اون شرایط داشته باشه.
برخی از چهره‌های اصولگرای ایران طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته در مورد حضور کسانی در مجلس خبرگان که از آنها با عنوان فتنه‌گر نام برده‌اند، هشدار دادند. پیشتر اکبر هاشمی رفسنجانی تأکید کرده بود در انتخابات مجلس خبرگان شرکت خواهد کرد. با تایید خبر نامزدی حسن خمینی، نوه آیت الله خمینی برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری از سوی وبسایت جماران، جریان اصلاح طلب آنطور که علی افشاری، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا میگوید، قدرتمندتر در انتخابات خبرگان شرکت خواهد کرد.
حضور حسن خمینی عملاً و معنای تقویت همین ائتلاف اصلاح طلبان، اعتدالی ها و حلقه یاران هاشمی رفسنجانی است و اگر ما در هفته های گذشته اخبار رو دنبال بکنیم اکثرا این گروه ها بودن که از حسن خمینی دعوت کردن که در انتخابات مجلس خبرگان شرکت بکنن.
صبح 26 آذر ماه نیز احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری از تشکیل کمیته‌ای که درباره واجدان شرایط رهبری تحقیق میکند خبر داد.
از خبرگان اول کمیته‌ای در این رابطه تشکیل شده بود و گروهی از برجستگان خبرگان از کمیسیون اصل 109 و 111 کمیته انتخاب شدند که نه اینکه رهبر تعیین، کسانی که در مزان رهبری هستند راجع به اونها تحقیق بررسی بشه. این کار رو مجلس خبرگان اون کمیته با رعایت کامل مسئله رازداری انجام دادند. این اسامی رو اگر مقام معظم رهبری بخواهند فقط بر ایشان عرضه خواهد شد. این گونه نیست که برای دیگران گفته بشه.
اشتهار به دیانت، اجتهاد در حد استنباط بعضی مسائل فقهی و تشخیص فرد واجد شرایط رهبری یا اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی از جمله شرایط نامزدی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری است.
گزارش همکارم پروانه وحید منش رو میشنیدید. در ایران حسین نوشابادی سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به رغم اظهارات قبلی اش روز چهارشنبه گفت که این وزارتخانه حکم ممنوع تصویری محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران را اجرا میکند. به گزارش خبرگزاری میزان آقای نوشابادی با اشاره به رأی صادر شده توسط قوه قضاییه گفت هر کس برخلاف قانون رفتار کند با او برخورد میشود. حسین نوشابادی روز دوشنبه گفته بود وزارت ارشاد هیچ مصوبه‌ای از شورای عالی امنیت ملی درباره ممنوع تصویری چهره‌های سیاسی دریافت نکرده است. واکنش‌ها به حکم ممنوع تصویری محمد خاتمی پس از آن بالا گرفت که محمود دعایی مدیر مسئول روزنامه اطلاعات تصریح کرد انتشار خبرهای مربوط به رئیس دولت اصلاحات را به روال سابق ادامه می‌دهد و پس از آن مسئولان قضایی علیه آقای دعایی اعلام جرم کردند. 16 و 13 دقیقه از شنونده رادیو فردا هستید.
توی برنامه چهار کنج این هفته از طراحی کیف‌های ضد بمب برای استفاده در قسمت بار هواپیماها و خواب‌آور بودن شیرهایی که شب دوشیده میشند براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه ای رو هم بشنوید، پنجشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده چهار کنج رادیو فردا باشید.
این بخش خبری رادیو فردا رو با یک خبر از دنیای اقتصاد به پایان میبریم. به دنبال افزایش نرخ بهره در آمریکا، ارزش بازارهای بورس در مراکز مالی اروپا و آسیا هم بالا رفت. در اولین ساعت صبح پنجشنبه ارزش شاخصهای عمده در بازارهای بورس فرانکفورت و پاریس نزدیک به 2% افزایش یافت. ارزش دلار آمریکا هم در مقایسه با دیگر ارزهای بین المللی در بازارهای بزرگ جهان بالا رفت. شامگاه چهارشنبه بانک مرکزی آمریکا پس از حدود یک دهه نرخ بهره بانکی را به میزان 1.4% بالا برد. در بیانیه بانک مرکزی آمریکا تاکید شده که اقتصاد آن کشور به رشد خود ادامه می‌دهد و نرخ رشد اقتصادی در سال آینده به 2.4% خواهد رسید. بخش بعدی خبرها 16:30 در ایران خواهد.